خواجه شیراز در یکی از غزلیات با این مطلع می فرماید: یک تو جامم دیست هرگه اتفاق افتاده بود، و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود. ادامه می ده: گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتصاب افتاده بود. حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. ما در فاصله که استاد گرامی جناب آقای دکتر داوری اردکانی بیرون از سالن تشریف آوردن و بازگشتن مراجعه کردن، با کسب اجازه از ایشان از استاد محترم جناب آقای دکتر محقق داماد دعوت کردیم. اکنون سراپا گوشیم که از نظرشون استفاده بکنیم. اگر تشریف هم بفرمایید به هر حال مناسب.
همه شما میدونید شاید بیان من قدری توبیه واضحات باشه، شما اهل فلسفه هستید، استادان مکرمی که اینجا هستن مطلب رو میدونن، اما بالاخره هر کسی زبانی داره، بیانی داره و مطلب رو با لحن خاصی بیان میکنه. نگیم که ارسطو بی‌پروا و بیهوده گفته و اولین بنیانگذار مدینه رو یه شخصی معرفی کرده، لااقل بپرسیم که وجه سخن فیلسوف چیه؟ فیلسوف گزافه نمیتونه بگه، سخن گزافی نمیتونه بگه، به معنی مثل ارسطو بعیده که گزافه گویی بکنه. مدینه معنایی داره، مدینه چون که هر استاد گرامی اشاره مبنه یک نظمه، تلمیحن اشاره تلمیحن فرمودم یک نظمه. گاهی ما فکر میکنیم مدینه رو شهر ترجمه میکنیم، دیدید در ترجمه های امروز مدینه رو شهر ترجمه میکنن؟ خب وقتی مدینه رو شهر ترجمه میکنن اصلا از معنی خودش دور میشه. به نظر من فرق نمیکنه که مدینه یونانی، سیته یونانی رو با شهر ترجمه بکنیم یا صندلی ترجمه بکنیم، هر دوش تقریبا به یک اندازه غلطه. بنابراین ارسطو میگه که بنیانگذار شهر به معنی که امروز ما میگیم هیپوداموسه، اون میگه بنیانگذار مدینه هیپوداموسه. قبل از هیپوداموس و قبل از ارسطو و افلاطون سلون قانونگذار آتنه، قانونگذاران دیگری هم بودن، اسامیشون هست، یعنی مدینه های دیگری هم بوده. اما قبل از همه اینها سری بزنیم نگاه بکنید به اساطیر یونانی. هومر، در هومر هر جا از زندگی بشر، از نظم بشری سخن گفته میشه، خدایان ناظمند، خدایان با دخالت مستقیم نظم میدن به جامعه، به زندگی جامعه که با تعبیر جدیده به زندگی آدمی هم. وقتی میرسید به هزیود قضیه درست معکوس میشه. در میتها، در میتولوژی هزیود، خدایان کار بشر رو به خودشون واگذاشتند، اما چون زئوس دید که بشر قادر نیست بر وفق لوگوس زندگی خود رو سامان بدهد و موجب ویرانی و تباهی خود و جهان انسانی میشه، فن سیاست رو به آدمیان آموخت. خدایان فن سیاست رو به آدمیان آموخت. این بحث در تاریخ تفکر یونانی گرچه گاهی مهمل و مجمل گذاشته میشه، اما همه جا حاضره. هر جا بحث از نظم میشه این بحث وجود داره که خدایان چه میکنن. خدایان نمیخواد بگید غیب چه مدخلیتی داره. جایگاه غیب در نظم و نظم مدینه کجاست؟ سوفسطائیان بانی بنایی بودند که تا کنون در جهان ادامه داشته. سوفسطائیان سخنانی گفتند که بعدها متجددان رو به قرارداد تبدیل کردند و بعد از فیلسوفان ما اعتبار گفتن. استادان عزیز من اشاره کردن که نظم تکوینی است و نظم تشریعی است، تدوینی است. در ترجمه های عادی می‌بینید نظم طبیعی است یا وضعی است. وضعی رو هم گاهی بد ترجمه می‌کنن، برای پوزیتیو رو بالاخره یه جایی باید وضعی ترجمه کرد، یه جوری باید تحقق هر جا نمیشه، همه جا نمیشه پوزیتیک رو به یک معنی ترجمه کرد. در حقوق وقتی پوزیتیک گفته میشه وضعی، وضعی در مقابل طبیعی. خب اصطلاح بزرگان ما اصطلاح بهتری تکوینی و تدوینی. این ها چه نسبت دارن؟ وقتی سلون قانون وضع در قانون انقلابی، قانونی که در اون مدینه آتن رو متحول کرد، او اسمی از خدایان نبود، قانون او قانون موضوع خود او بود. البته خود او این توانایی را از کجا آورده بود بحث نشده، خود او چیزی نگفته، اما به هر حال مسئله مطرح است که سلون از کجا، از کجا این قدرت رو پیدا کرده؟ چی قدرت داره که قانون وضع بکنه؟ وقتی از خدا سخن میگیم مسئله تفاوت پیدا میکنه. اشاره فرمودن که نزد این است که هر چیزی در جایگاه خودش باشه. در جایگاه خودش باشه، ما جایگاه رو چگونه میشناسیم؟ چگونه میفهمیم که جای چیزی، جای هر چیزی کجاست؟ اگر کل رو نشناسیم، اگر احاطه به کل نداشته باشیم، چگونه تشخیص بدیم که جای هر چیزی کجاست؟ مگه ما محیط به کل شی هستیم؟ اوست محیط به کل شی. ما چگونه این رو در میابیم که جای هر چیزی کجاست؟ هراکلیتوس گفت قانون‌گذار درست تشخیص داده، قانون طبیعی است. قانون سلون برگرفته از نظام لوگوسه. میتونیم تعبیر بکنیم، تعبیر هراکلیتوسی، میتونیم تعبیر بکنیم که یه نسبتی بین لوگوس به جهان وجود داره. لوگوس نظم جهان، عقل جهانه. یک نسبتی بین لوگوس و جهان وجود داره که همون نسبت، نظیر اون نسبت بین نوموس و مدینه وجود داره، بین قانون و مدینه وجود داره. قانون عقل مدینه است، قانون حبل مدینه هست که اشاره فرمودن رشتی پیوندی است که در مدینه وجود داره. پیکلس در یک کتابی بسیار مشهور و معروفی که ازش باقی مانده و خطابی درخشانی است، البته اونجا بدون اینکه به بحث‌های نظری بپردازه، از این پیوند، از این رب، از این یگانگی، از این همدلی و همزبانی که در مدینه وجود داره و از شادی که بر اثر این همدلی و همزبانی حدیث میاد سخنان علی گفته. مدینه قانون مدینه است، اعضای مدینه اتباع قانون هست، پیروان قانون هست، رؤسای مدینه مجریان قانون هست، البته قانونگذاران هم هستند. قانونگذاران از کجا قانون میگذارن؟ چگونه قانون میگذارن؟ چه امتیازی دارن که قانون میگذارن؟ توجه بکنید که قانونگذاری بشری از اونجا آمده، اما این قانونگذاری بشری اگر مثالی نداشته باشه، اگر اشاره فرمودن درش نباشه چگونه میشود قانون داشت، چگونه میشود کل رو تشخیص داد. در نواحی افلاطون جان که ملاحظه فرمودی کوشش میکنه در طریقی که از در طریقی که هراکلیتوس گفته بود مسئله رو به نحوی مسئله رو حل بکنن و همون چیز رو همون مطلب رو ارسطو بحث داد. ارسطو به نوامیس افلاطون نزدیکتره، گرچه بسیاری از مطالب نوامیس مورد نظر ارسطو مورد تایید ارسطو نیست، اما به نظر من ارسطو به نوامیس افلاطون نزدیکتره تا به جمهوری افلاطون. در جمهوری افلاطون فیلسوف چون عالم رو میشناسه، جهان رو میشناسه، نظم جهان رو میشناسه و نظم جهان رو در مدینه میتونه طراحی بکنه. البته بیشتر نظر افلاطون به ارگانیسم آدمی است و میخواد بحث بکنه فرد رو با مدینه میسنجه، مدینه رو با فرد میسنجه، برای که انطباق تدوین رو با تدوین بیان بکنه، بدن رو با مدینه قیاس میکنه. در نظر ارسطو این دو با هم یک نسبت نزدیک به یگانگی دارن، اونچنان چندان که ارسطو تأکید میکنه بر مطابقت نظم زندگی فردی، زندگی اجتماعی با عالم، زندگی فرد تن آدمی با مدینه و مدینه با عالم، ارسطو قدری درنگ داره، تأمل داره و در ارتباط نظم تکوینی و نظم تدوینی وسواس‌های بیشتری به کار میده. ولی به هر حال نظر ارسطو هم این است که عقل عملی فرونزیس واضع قانونه. ما به مدد فرونزیس و عقل عملی آدمیان به مدد فرونزیس قانون باز کنند. فرونزیس چیست و کجاست؟ فرونزیس نتیجه از عقل نظری نیست، اما بسته عقل نظری است. فرونزیس بدون عقل نظری، یعنی بدون فلسفه، کاری نمی کنه. الهام عقل نظری است، الهام نگید، مدد عقل نظری است که فرونزیس با اون جای چیزها، جای اشیا، جای کارها و وقت کارها رو معین میکنه. نظم مدینه یونانی نظم انسانی است که درست این نظم حاصل وحی نیست، اما این نظم منکر وحی نیست، زیرا که این نظم رو به هر حال به غیب منتسب میکنه. اگر فیلسوفان ما از فارابی تا ملا صدرا و تا معاصران تطبیق کردن دو نظم رو، از یونانیان خیلی دور نشدن، نمیخوام بگم هیچ تصرفی نکردن، ابداعی نکردن، تفسیر کردن، ابداع کردن، افزودن دارن چی؟ یونانیان گفتن اما ما فکر نکنیم که اونها صرفاً قدیمی و بشری می‌دونستن، حتی من سوفسطائیان رو که بنیانگذار قرارداد بودن، بنیانگذار قرارداد بودن، اشاره به قرارداد کردن سوفسطائیان، هر قرارداد بودن سوفسطائیان قانون رو اعتبار می‌دونستن. یعنی قانون چیزیست که ما می‌خوایم. اون وقت نتیجه این از چشم بود پذیرفتم، خدا عمرشون بده، نتیجهشم بود پذیرفتم. نتیجهش این بود که تیران غالب میشه. نتیجه نظر سوفسطائی اینه که چون قرارداد که نیست، من قرارداد نمیگفتم، قانون چیزیست که من میخوام، من میپسندم، منها هم پراکنده هم، منها هم پیوسته نیستم، مثل من مدینه سلم و مدینه افلاطون و ارسطو نیستم، منهای پراکنده هستم، منهای پراکنده هر کدام قانون خودشون دارن، میل خودشون دارن. اون وقت اون میل قوی تر غالب میشه. الحق و الانقلاب نتیجه فلسفه سوفسطائی است. از حوصله که فرمودید تشکر میکنم و سلام علیکم.